بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم، العارف بما في اللوح والقلم، الواقف على جميع السياسات والحكم، العبد المؤيد والرسول المصدق، المصطفى المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح فيها بالغدو والآصال. صلواتی خلق بفرمید. شب ششم از عرایزمون پیرامون بیت زیارت رو عرض می کنیم، به این امید که انشاءالله همه ما جزو زوار ابی عبدالله رقم زده بشیم. در باب زیارت و ابعاد تأثیر زیارت بر وجود انسان، مسائل متنوع و مختلفی رو عرض کردیم که شاید بعضی از اون مسائل در بسیاری از اذهان نبوده و پوشیده بوده بر بسیاری از افراد. این مسئله خیلی مهمه که ما هر چقدر قدر یک کار رو بیشتر بدونیم، ابعاد و آثار یک حرکتی رو که انجام میدیم بیشتر بدونیم، برداشتمون و استفادهمون از اون کار بیشتر بشه. شاید یکی از مصادیق شکر نعمت همین باشه، شناخت بهتر و قدر دانستن بهتر یک عمل باعث میشه که ما از اثرات بیشتری برخوردار بشیم. ما در روز اعمال زیادی رو ممکنه انجام بدیم، خیلی هاش به عادته، خیلی هاش بی توجهه. هرچی توجه ما بیشتر باشه استفادهمون بیشتر بشه. نماز رو همه میخونیم، اما اگر بدانیم که چه کار بزرگی میکنیم، همین دانستن باعث میشه اولا ما قیدمون و تقیدمون به نماز بیشتر میشه، ثانیا علاقمون، ارادتمون بیشتر میشه، ثالثا استفادهمون و برداشتمون از نماز بیشتر میشه، تعالی رو که نماز به ما میده بیشتر میشه و قصه الله هست. کلن هر چقدر ما بیشتر احکام و عبادات و دستوراتی رو که بهمون گفته شده قدر بدونیم، طبعا استفاده اونم بیشتر میشه. مثلا همین شبها ما به حمدالله شاهد یک نماز جماعت خیلی خوب هستیم. خیلی هم میان، خب میتونن 10 دقیقه یه ربع زودتر بیان، یه نماز جماعتی هم خونده بشه و یک جماعت سنگین‌تر و با شکوه‌تری برگزار بشه، همون دم در، همون اولین قدم استفادهشون بیشتر میشه و همون شرط ورودشون میشه به مراحل بعدی مجلس و از مراحل بعدی مجلس استفاده بیشتری میکنن. همه استفاده میکنن، اما اون که جلسه را با یک نماز جماعت در صفوف مؤمنین و مسلمین شروع کرده، خب البته استفادهش بیشتر. سایر آداب و احکام و واجبات هم همینطوره. در مورد زیارت بعضی از ارکان تأثیر زیارت رو عرض کردم که من توصیه میکنم عزیزانی که مطالب گذشته رو نبودن حتما بهش رجوع بکنن تا بعد از این چند شب یک مجموعه نسبتا خوبی از مسائل زیارت در اختیارشون باشه و تأثیر زیارت رو کم کم در خودشون حس کنن. ما به این حرفایی که میزنیم معتقدیم که زیارت ما رو دگرگون میکنه و خیلی آرام دیدیم که دگرگون شدن. شما هم اگر به خودتون تأمل بکنید و کفران نعمت نکنید میبینید که شما هم در یک زیارت عوض میشید، متحول میشید، بالا میرید. یکی از منازل و مراتب قرب و مقامات سیر سلوک در مکتب ولایت زیارت که در جلسه گذشته اشاره کردیم. یکی دیگه از ابعاد زیارت که اون هم ممکنه خیلی ها بهش عمل میکنن اما خیلی بهش توجه ندارن چیه؟ انسان ها قانونی دارن به نام قانون دل. همه انسان ها دل دارن. دل حرکتش و کارش مخصوص خودشه. ممکنه خیلی از کارهایی رو که دل میکنه عقل اصلا نفهمه نگیره. دل خلق شده برای محبت. دل دوست داره که دوست بداره و دوست داره که دوست داشته بشه و بیش از این که دوست داره دوست داشته بشه دوست داره که دوست بداره، به یه جا خودش رو وابسته بکنه. انسان ها تشنه محبت هست. اگر اون زلال محبت و حب محبوب رو پیدا نکنن به هر شبه محبتی ممکنه رو بیارن و آتش خودشون رو بخوان با او سیراب کنن و آخر پای همون هم از دنیا برن. طبایع جز کشش کاری ندانن، حکیمان این کشش را عشق کنن. نروید تخم کس بیدانه عشق، کسی من نیست جز در خانه عشق. اون امنیتی که دل پیدا میکنه، اون استقراری که دل پیدا میکنه مال اون موقعی که محبوب واقعی و راستین خودش رو پیدا کرده باشه. مادامی که دل محبوب خودش رو پیدا نکنه در تلاطمه، در هیجانه، در اضطرابه. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در بغان. انسان ها نیاز به این دارن که کانونی رو پیدا کنن، این کانون لایق محبت باشه. وقتی پیداش کردن حالا دوست دارن برن باهاش راز و نیاز کنن، دوست دارن باهاش حرف بزنن. محتوای حرف به اندازه‌ای که خود حرف زدن مهمه مهم نیست. شما دوستی اگر داشته باشید بعد از مدت‌ها پیداش کردید و حالا تلفنی یا حضوری دارید با هم صحبتی میکنید، ممکنه که صحبت رو هی سعی کنید به درازا بکشه بدون اینکه محتوای کلام براتون خیلی اهمیت داشته باشه. خب حالت خوبه؟ دیگه چطوری؟ چه خبر؟ کجا بودی؟ هوا چطور بود؟ غذا چطور بود؟ چی کارا میکردی؟ شاید هیچ کدوم از این اطلاعات برای شما مهم نیست. شما فقط میخواید چیکار کنید؟ میخواید این مکالمه رو طولانی تر کنید. خصوصا اگر این مکالمه حضوری باشه. دل عاشق گله را بونه کنه تا نگاهی به لب و گونه کنه. محب دوست داره که با محبوبش بیشتر حرف بزنه، بیشتر راز و نیاز کنه. انسان ها به دنبال محبوب های متعدد میگردن، سراغ هر محبوبی میرن، مدتی دل میسپرن، مدتی سرمایه اصلی وجودشون که قلب هست در طلب اخلاص برای محبوب میگذارن بعد از یه مدتی بینن نه این محبوب آنچنان که باید و شاید اونها رو ارضا نکرد. سرخورده میشن، دل افسرده میشن، دل مرده میشن. داستان معروف ابراهیم نبی سلام الله علیه برعکس اون که خیلی خیلی ها تصور میکنن اثبات و استدلال بر توحید، چنین چیزی نیست مطلقا. حسب ظاهر میگه من ستاره رو به عنوان خدا برگزیدم، بعد ستاره افول میکنه. میگه ماه رو برگزیدم، ماه افول میکنه. میگه خورشید رو برگزیدم، خورشید بزرگتر نورانیتره، من دل به این میسپارم. وقتی هم که خورشید افول میکنه میگه انی لا احب الافلین، نمیگه لا اعتقدو، بحث اعتقاد نیست، بحث اینه که دلو کجا میخوای بسپاری. بعد میفرماد انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، یعنی دل دنبال جاییست که بتونه بهش اعتماد کنه. هر صورت دلکش که تو را روی نمود، خواهد فلکش ز دور چشم تو رو بود. رو دل به کسی نه که در اطوار وجود، بوده است همیشه با تو و خواهد بود. عشقهایی کسی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق آن زنده گزین کو باقی است، و شراب جان فضایت ساقی است. به این جهت انسان ها دنبال محبوب واقعی میگردند. خداوند منت میگذارد بر محبوب، بر محبها، یعنی بر انسان ها، و خود رو به مردم معرفی میکنه. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. مدعی خواست که آیت به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، خدا منت گذاشت بر مؤمنین تا دریچه ای رو بر مؤمنین باز کرد که این دریچه را با فلسفه و کلام و علم تجربی نمی شود گشود. دریچه ای که به شما میگوید خدا دوست داشتنی است و قابل دوست داشتن است، خدا مناجات کننده است، خدا مناجات شنونده است. به خدا میتونی دل بسپری. دل سرگشته و حیران تو دنبال یک مأمن است، اون مأمن خداست. من دخله کان آمنا، کسی که به بیت خدا وارد شود، دلی که به بیت خدا وارد شود امن و امان پیدا میکند. اصلا معنی ایمان یه معناش اینی دخول در امن. این انسان ها مدتی میگردن میگن خدایا ما به تو دل بسته ایم، اما اینجوری نمیشه، ما میخوام تو رو ببینیم. آخه اینجوری که نمیشه، از دور یه چیزایی ما میگیم، خب میدونی من وجود داری، میخوام ببینیم. حتی جایی میرسه که قوم بنی اسرائیل به موسی میگن تو برو ببین خدا رو میتونی ببینی، خطاب میاد لمتر نمیتونی من ببینی، خب چیکار کنی؟ برای این موضوع خدا میگه من تدارکی دیدم. محبوب انسان ها تدارکی دیده، تعدادی گل که هم خودشون زیبان و هم خودشون دوست داشتنی هن و هم چون یادگار محبوبن برای انسان ها میفرسته. میگه هر وقت شما خواستید منو ببینید، هر وقت دلتون برای من تنگ شد به این گل ها نگاه کنید، سراغ این گل ها برید. بعد می فرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اگر می خوای رشته ولایت رو که بخشی از رشته ولایت محبت به خدا بسپری، خدا یک کانالی واسه جور کرده، یک مجرایی جور کرده، خدا رو که نمیتونی ببینی. اما دوست داری خودتو به یه جایی نزدیک کنی، خدا میگه من یادگارهایی به تو دادم که اینا رو که نگاه میکنی، اونهایی که به منم اعتقاد ندارن از زیبایی اینها لذت میبرن، از عطر اینها استفاده میکنن، اما تو که من اعتقاد داری بیشتر استفاده میکنی، چون هم خودشون زیبان هم یادگار محبوب تو هست. اون وقت اینجوریه که میبینی همه عالم سرخم کردن به 14 گل عزیز، همه دارن این 14 گل رو میبویند. هر کی از فجر عالم اهل دله رو کرده سراغ این 14 گل آفرینش. از بالا فرض کن داری نگاه میکنیم، این همه عالم سرا خمه به یه سمتی و اون سمت هم 14 نور مطهر. یه مقدار که شما دقت میکنیم یه خود نزدیکتر میشیم، یعنی خود این 14 نور هم سم خرج کردن به سمت یک گل. همه عالم دیوانه این 14 نورن، محب این 14 نورن و این 14 نور خودشون حلقه زدن دور گل حسین. همه عالم دارن این 14 نور رو میبویند و این 14 نور دارن حسین رو بو میکنن. حب الله من حب حسینم، ان للحسین سلام الله علیه فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه. برای حسین در قلب‌های مؤمنین یک محبت مکنونه. یعنی چه؟ یعنی اینجوری نیست که یه محبت علنی باشه از روز اول شما همه چی رو بهش برسید. نه، این عنایت داشته باشید به این جمله. روایت پیغمبر روایت مفصلی است، خیلی مهمه این روایت. یه روز مقداد مسائلی داشت، میاد خدمت پیغمبر، پیغمبر میفرماد ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه، در بعضی عبارات هم داره معرفتا مکنونه. همه مردم یک معدنی در وجودشون هست، معدن محبت حسین. میفرماد بعد میبینه مقداد یه خورده دیگه ظرفیتش لارو داره پر میشه، خود سوال واسش ایجاد شده. بعد در واقع تو ذهنش یه سوال ایجاد میشه، خب چرا حسین اینجوریه؟ در ادامه روایت حضرت میفرماید پیغمبر را میفرماید سل امه، برو از مادرش بپرس که چرا حسین اینجوریه. بعد مرداد میاد در خونه حضرت زهرا، هم که در میزنه از پشت در حضرت میفرماید یا مرداد بیا تو، میدونم چی کار داری. تا میخواد مقداد داستان رو تعریف کنه میفرماد میدونم تو الان پیش پدرم بودی و پدرم از حسین برای تو گفت، بیا تا من برای تو بگم. بعد حضرت شروع میکنه از قبل از انعقاد نطفه و دوران بارداری و تمام مسائلی رو به مقداد میگه. این محبت مکنونه چیه؟ محبت مکنونه مثل یک گنج میمونه. شما الان از توی بیابانهای ایران یا هر کشوری رد میشید چیزی نمیبینید، یه سری خاک میبینید. من و شما همون رد میشیم هیچی متوجه نمیشیم، اما اون کسی که کارشناس این چیزاست میدونه یه جاهای معادنی هست. هر چقدر بیشتر میکاود و میرود جلو به نابترش میرسه. شما محبت مکنونه در قلبتونه. سال اولی که با امام حسین آشنا شدید یک عشقی داشتید، سال دوم یه چیز دیگری، سال سوم میبینید هیچ موقع این محبت علی عبدالله در وجود شما تموم نمیشه، هیچ موقع به انتها نمیرسه. هر روز نوعه، هر روز جدیده، هر روز تازه است، هر روز داره شما رو احیا میکنه، هر روز داره شما رو زنده میکنه. عزیزان آدم از دنیا میرن، یه روز، دو روز، سه روز، یه سال حتی اکثر، دو سال، سه سال، دیگه بیشتر از این نیستش که آدم غم اونها رو فراموش میکنه. اما همین که میبینید دوباره هلال ماه محرم دمید، پرچمهای سیاه رو در دوروبر شهر و کاشانه خودت میبینی، میبینی دوباره دل حکایت از یک غم تازه میکنه. عاشورا هر سال عاشوراست، ما هر سال مهمان خیمه های علی عبدالله هستیم. سید الشهدا هر ساله بر دل ما برای اون سال تجلی میکنه. ما هر ساله شاهد شهادت سید الشهدا در روز عاشورا هستیم. یکی از معانی کل یوم عاشورا اینه. به خاطر همین شما می‌بینید برای هیچ امامی، برای هیچ پیغمبری، برای هیچ ولیی 40 گرفته نمیشه، چون 40 مال 40 روز بعد از وفات یا رحلت یا شهادت اولیه است. اما برای ابی عبدالله می‌بینی همیشه 40 می‌گیری. چرا؟ چون عاشورای هر سال عاشورای همون ساله. دل شما حکایت از یک غم تازه ای میکنه، برای اینکه خدای این دل، محبوب این دل، معدن این محبت، محبت حسین است. دل ما دنبال آرامش میگردد، دنبال اعتماد میگرده، دنبال یک جایی میگرده که تمام غمها رو بتونه اونجا به زمین بگذاره، دنبال یکی میگرده بهش بتونه 100% اعتماد کنه، دنبال یکی میگرده که بتونه درد دل بکنه. من برای خودم گاهی تصور میکنم اگر یه موقعی به من بگم فلانی بیا همین الان برو کربلا، من خودم رو همین الان در آستانه حرم ابی عبدالله احساس کنم چیکار میکنم؟ اول شروع میکنم آداب و رعایت کردن و زیارت رو میخوندم، دیدم بعید آدم چنین چیزی سر بزنه. گفتم اول مثل یک کودکی که 1400 سال پدرش رو از دست داده گم کرده، با شتاب، با عجله، بدون رعایت هیچ آدابی ممکنه ما رو اگر رها کنن بریم و خودمون رو بندازیم به قبر مطهر، اول شروع کنیم درد دل این 1400 سال فراغ و دوری رو با هم دیگه مطرح کردیم. تو کجا بودی؟ دل ما به دنبال تو. درد دلهای این چندین و چند ساله رو به کی بگیم؟ تنها اطفال ابی عبدالله نبودن که به دنبال تمام شدن این سفر بودن، چون بهشون گفتن بابات کجاست، گفتن که رفته سفر، اونا هم دنبال این بودن که این سفر تموم بشه. اونا هم اگر یه موقعی باباشون رو پیدا میکردن اول شروع میکردن و همدیگه درد دل کردن، اول شروع میکردن همدیگه رو نگاه کنن. این دل دنبال ابی عبدالله است، آزاد کن دلت رو. فردای قیامت دلهای ما از ما تشکر میکنه، میگه منو به در خونه صاحبم رسوندی. فردای قیامت اونهایی که دلشون رو آلوده کردن با گناه، اونهایی که دلشون رو از حرام پر کردن، اونهایی که به واجبات عمل نکردن، اونها دلشون جلوی اونها رو خواهد گرفت. تو نگذاشتی ما اونچنان که باید و شاید از مولامون استفاده کنیم. روز عاشورا من اینو بارها عرض کردم ولی تکرارش باز هم لازمه. ابی عبدالله با اون نطق آتشینش، عمامه پیغمبر به سر، لباس طهارت بر تن، اومده داره صحبت عاشورایی میکنه با مردم. چرا مردم عوض نمیشن؟ چرا؟ علتش چیه؟ پیگیری آدم باید بکنه، یه موقع در خودش نباشه اون مسائل. جوابش رو خود ابی عبدالله میفرماید: لکن ملعتم بطونکم من الحرام و بیوتکم من الحرام. شکمهای خودتون رو از حرام پر کردید، خانه های خودتون رو از تحفه های حرام پر کردید، بنابراین من هرچی به شما بگم اثر نکنه. نه تنها ما، اونهایی که زیر پوشش ما، اونهایی که نفقه ما رو دارن میخورن، از گردن ما به گردن ما نفقه اونهاست. فردای قیامت اینها این خمس نمیداد. حالا که قیامت شده ما میفهمیم که کجای کارمون لنگ بود. دلمون نمیشکست اونجایی که باید بشکنه، دلمون پرواز نمیکرد اونجایی که باید پرواز کنه. لذا یکی از شرایط بهره‌وری بهتر از زیارت، طهارت، طهارت ظاهری و طهارت باطنی. هرچه طهارت بیشتر، استفاده از زیارت هم بیشتر. خیلی ها ممکنه بهشون دست بده یه زیارت از قریب بکنن، اما خیلی هم هست به خاطر اینکه طهارتشون زیاده زیارت از بعید میکنن و اون گل وجودشون آتش میگیره. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء
ولو لم تمسس نار نور على نور یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یصبح فیها بالغدو و الاصال. آیه خوانده می شود. سوال می کنند یا رسول الله، منظور از این بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه این چیه؟
حضرت می فرماید که بیوت انبیا و اولیا.
یک فرد
از میان جمع برمی خیزد، اشاره می کنه به بیت فاطمه، میگه که یا رسول الله این اتاق هم جز بشه، یعنی این خونه فاطمه و علی. حضرت می فرماید من افاضلها،
این بیوت بیوتی هست که دلها رو آرام میکنن، دلها رو ملتهب میکنن، هم آرامش میده هم التهاب میده، هم سکون میده هم حرکت میده. بود درد من و درمانم از دوست، بود وصل من و هجرانم از دوست. ولو لم تمسس نار، ولو این که حالا اتصال ظاهری هم شما نبینی، یکاد و زیتها یزی، ولو لم تمسس نار، اون تابش نور بیت فاطمه زهرا، اون تابش نور بیت حسین شما رو از همین فاصله هم میتونه آتش بزنه. دلهای ما باید کربلایی بشه. این شبا خیلی ها دلاشون کربلاست، فکر نکن ناامید نباش که دوری. یا حسین گرچه دوریم ولی به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحانی. ما از دور جسمامون دوره، اما دلامونو خیلی وقت فرستادیم. از همون اولی که هلال ماه محرم رو دیدیم دلها رو روانه کردیم به کربلا، گفتیم تو دیگه نمیخواد اینجا بمونی، بسته تو این شهر موندن، بسته تو این جامعه موندن، تو برو کربلا، بذار ماها جسمامون بمونه اما دلهامون رفته کربلا. الان خیلی از ما دلاشون کربلا داره طواف حرم ابی عبدالله رو میکنه. گفتم که در وصالت بس رنج ها کشیدم، گفتا که نیست مخفی رنج از دیدگانم. گفتم پیام عشقت کی میرسد به گوشم، گفتا بکوش در عشق تا بشنوی پیامم. گفتم کبوتر دل سرگشته شد به کویت، گفتا بزن پر و بال آخر رسی به بامم. گفتم که چین زلفت پابند کرده ما را، گفتا زهی سعادت افتاده ای به دامن. یا ابا عبدالله، گفتم دوای دردم بفرست مردم آخر، گفتم دوای دردم بفرست مردم آخر، گفتا دوای دردت گردید ذکر نامم. السلام علیک یا ابا عبدالله. زیارت کانون بازیافتن گمشده دله، کانون اعتماد و اطمینان مطلقه، اونجایی که همه انسانها نیاز بهش دارن که بهش اعتماد کنن، بهش اطمینان کنن، بتونن با خیال راحت دقایقی رو بگذرونن، خستگی یک عمر رو از بین ببرن، امید و تحرک و نشاط برای یک عمر رو به دست بیارن. کانونش بیت زیارت است و بیت زیارت افضلش زیارت علی عبدالله سلام الله علیه. و ما امشب دلهامونو میخوان یه مدتی از کربلا فاصله بدیم حسب ظاهر، اگرچه در عالم بالا همشون یک جان. خیلی ها تازه مدینه برگشتن، این شبا گاهگاهی هم دلا یاد مدینه میکنه. یه صاحب عزا هم ما در مدینه داریم، یه صاحب عزا هم در بقیه ما داریم. کسانی که کرم امام حسن رو دیدند و شنیدند نمیتونن این ده شب رو همینجور همه تسلیت ها رو به سید الشهدا بگن، یه شب هم یه تسلیت به امام حسن نگن. امام حسن هم روز عاشورا کربلایی شد، خون امام حسن به ودیعت گذاشته شد در رگهای قاسم. روز عاشورا قاسم میاد خدمت امام حسین سلام الله علیه، عبارت اینه، این دوتا همدیگر رو همینجور نگاه میکنن، فقط عشق میریزن، انقدر عشق میریزن که اصحاب میرن همدیگر رو در آغوش میگیرن. واقعه این واقعه بعد از شهادت حضرت علی اکبره. بعد یه خورده که آروم میشن، حضرت قاسم با یه ادبی، با یه احترامی، با یک حیای حسنی که در وجودش بود، یه نگاهی به عمو میکنه. استعذن عمه الحسین، از عموش حسین اجازه میخواد. حضرت اجازه نمیدن، میگن تو یادگار برادر منی، تو میوه دل منی. عبارت باز این است که آنقدر دستای عبی عبدالله رو میبوسه، به پای عبی عبدالله میفته، تا عبی عبدالله با عشق بهش اجازه میدن، میگن برو، حالا که اینقدر تو میخوای برو. قاسم دو تا پرچم در دست داره، یک پرچم حسین است و یک پرچم حسن ابن علی. باید در مجموع این خونی که روز عاشورا ریخته شد خون امام حسن هم باشه. میره می جنگه، داستان زیاد است و به فیض میرسونن شما رو، تا اونجایی که ضربه رو اون نانجیب میزنه، به صورت به زمین میخوره، صدا میزنه یا اماه یا اماه، عمو رو صدا میزنه. حضرت با بیتابی به سراغ قاسم میاد، یه جمله ای داره سید الشهدا. ما امشب خودمون هم درد این یه جمله ابی عبدالله باید بکنیم. میفرماید عز و الله علی عمک، خیلی ناگوار و سخت برای عموی تو که صداش کنی ولی نتونه کاری برات بکنه.